بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما مثل الحیات الدنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفسر الآیات لقوم یتفکرون والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء را صراط مستقیم. بعد از اینکه به دنیا زدگان فرمود یا ایها الناس انما بعیكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا، اونگاه دنیا رو و متاع دنیا رو تفسیر کردن تا صاحب نظران تفکر کنند. در جریان کشتی نشسته ها فرمود به این که اینها اول سوار کشتی میشن، نسیم ملایمی میوزد، باد موافقی وزیدن میگرد، اینا کشتیشون به سرعت به طرف مقصد حرکت میکند. اول سیر است بعد جری است، اول نرم است آرام است بعد تند است. دفعتاً طوفانی می‌وزد و اینا احساس خطر می‌کنند. در جریان دنیا بخشی از اون مثال‌ها و اون مطالب رو متمثل کردن. فرمودن دنیا جزی نیست، بنابراین این رأس کل خطی هم خواهد بود، مضموم هم هست. از این تمثیل برمی آید چون مثل غیر از ممثل است، معلوم می شود زمین و رویدنی های زمین، فضا و بارش های فضا، اینا هیچ کدام متاع حیات دنیا نیستند. البته اینها دنیای در برابر آخرت هستند، اینها موجوداتی هستند مخلوق و آیات الهی و هر کدام هم منشأ برکات. اون عناوین اعتباری به نام دنیاست. عمد آن است که انسان منزوی نباشد، از دنیا منزوی باشد، نه از جامعه، نه از خدمت کرده، نه از سیاست، نه از دیانت، نه از مسائل اجتماعی، تو متن جامعه باشد. هر کاری که بالاخره از دست او ساخته است با تمام تلاش و کوشش انجام بدهد، ولی اخروی فکر کند نه دنیوی. این همان است که فرمودن صراط مستقیم ادق من الشر و احد من السیف است. یعنی آدم به اینجا برسه که بفهمه و عمل بکنه. این کار آسانی نیست. درکش از تشخیص موی باریک سخت‌تر است و رفتنش از حرکت روی لبه تیز شمشیر دشوارتر. بالاخره آدم باید بفهمه و عمل بکنه. هم فهمیدنش خیلی سخته و هم عمل کردنش سخته. گاهی می‌بینید انسان چون بگه دنیا این چینه، به جای اینکه از دنیا منزوی بشه از جامعه منزوی میشه. این معلوم میشه که اون ادق و منشر رو درش نکرده است. یا وارد میشه بعد میرنجه. خب دیگه رنج من ندارد که فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات. ما موظفیم هرچه از دست ما برمی آید لله به این جامعه عرضه کنیم. از اون بعد دیگه نه تکلیف ماست نه ما عهده‌دار غصه آنیم. بنابراین تشخیص این که انسان دارد از دنیا منزوی می شود که چیز بسیار خوبی است، از جامعه، از سیاست، از انقلاب منزوی می شود که چیز بسیار بدی است، کار آسانی نیست. گاهی آدم به جای اعتدال به دام افراد یا تفرید می افتد. این معارف قرآنی برای همینه که ملاحظه فرمودید دامداری، کشاورزی، اینا همه آخرت، دنیا نیست. انسان برای اینکه آبرو خودش حفظ بکنه، جامعه خودش تأمین بکنه، اینکه دنیا نیست. اون جایی که حالا میگه حتما باید من مطرح بشم، بلغ ما بلغ، این میشه دنیا. یا خدا اینا کرده دست به تباهی میزنه، از راه باطل میخواد مقصد برسه، اون میشه دنیا. پس دنیا مثالش این است و چون مثال غیر از ممثل است، پس هیچ کدام از اینها دنیا نیست. یعنی اگه کسی مشغول دامداری است، کشاورزی است، درس است، بحث است، مشغول آخرت است، در وظیفه خودش انجام بده. خدا به او فرمود این نعمتی که من تو دادم، حالا یا نعمت فرهنگی است یا نعمت اقتصادی، تو این کارا رو بکن. اینم میگه چشم، هم برای حفظ آبروی خود، هم برای تولید بیشتر به تأمین نیاز جامعه. دیگه اهل احتکار و گران فروشی و کم فروشی و بد فروشی و اینا هم نیست، این که اهل دنیا نیست. اما اگر خدا اینا کرده بیفته تو این قصه های منوما، تو بانبازی ها، این دیگه افتاده تو دنیا. و اگر هم وارد دنیا بشه به این زودی ها نه بیرون میاد و نه میتواند بیرون بیاد. یه وقتی بیرونش میندازن بالاخره، که حالا اون از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که در شرح همین آیه محل بحث ذکر فرمود، اون رو قرائت میکنیم در نهج البلاغه. خب فرمود مسئله دنیا اینه. در اون آیه قبلی فرمود و جرن بهم بریح طیبت و فره و بها، اینجا ما بر اون فرمود که فخترت بهی نبات و الارض مما یأکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض و زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها. بعد اونجا فرمود به این که جاعت ها ریح و عاصف، اینجا فرمود به این که اتاها امرنا لیلا او نهارا، این تقریبا مقابل آن است. خب اینجا فرمود فجعلنا حسیدا، این تقریبا یه تشبیهی است. اون گیاهایی که درو میشون محسود مقطوع میشون میگن حسید، ولی اینجا سخن از حسید نیست، این تشبیه به محسود است. نظیر این که در باره بهشت فرمود یطوف علیهم ولدان مخلدون، گاهی فرمود که غلمان. خب این یه حساب طبیعی است که من فرمود ولدان، اون غلمان بهشت مولود کسی نیستن، مولود که نیستن، ولید که نیستن، ولدان هم نیستن. این شبیه ولدان دنیاست از نظر نعومت و تراوت. اگر تعبیر فرمود غلامان خب تعبیر عادی است، اما تعبیر ولدان بدون تشبیه نیست. اینجا هم همینطور است. حسید اینا یک گیاهی نبودن درو بشن، ولی شبیه گیاهان درو شده است که از ریشه کنده شدن، که مستعصلن، یعنی اصلشون برانداخته شد. خب مطلب دیگر آن است که اینها هیچ کدوم زینت انسان نیستند. زینت انسان برابر سوره مبارکه حجرات که فرمود ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت انسان در همه اون دیانت و عبادت و امثال ذلک است. در سوره مبارکه اعراف جای زینت انسان را مشخص کرده است. فرمود به اینکه آیه 31 سوره اعراف: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خب پس زینت انسان این نیست که انسان حالا باغ و راغی تهیه کند، اونا زینت عرض است در حقیقت. برای اینکه فرمود حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت بها، اما زینت انسان تو مسجد و تو نماز و تو عبادت و تقرب به خداست. خذوا زینتکم عند کل مسجد، چه اینکه در آیه سوره حجرات هم فرمود به اینکه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینجا هم که فرمود مما یاکل الناس و الانعام، مشابه این که قبلا هم گذشت در سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 12 به این صورت است: ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار اما والذين كفروا يتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. دیگه از نظر کارهای تغذیه و تولید و تنبیه و اینها دیگه اینا مسائل مشترک بین انسان و دام دیگه، همونطور که یه سلسله بیماری ها مشترک بین انسان و دامه. این بخش را ذات اقدس اله کنار هم ذکر میکنند، یعنی اون مواد غذایی انسان و دام را کنار هم ذکر میکنند. کسانی که دامگونه زندگی میکنن اونا رو با هم ذکر میکنن: یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. مشابه آیاتی قبلا گذشت که فرمود کلوا برعوا انعامکم یا این متاعا لکم ولانعامکم، اینا دیگه مشترکات بین انسان و دام. در آیه محل بحث هم فرمود بین که ما یأکل الناس ولانعام. در بخش‌های دیگر هم در قرآن کریم به همین صورت اشاره شد. خب دنیا نه تنها سودی به انسان نمی‌رساند، برای اینکه تمام سرمایه را از آدم می‌گیره. وقتی تمام سرمایه را از آدم می‌گیره چیزی بر آدم نبود اونگاه رها می‌کنه. این آیه محل بحث که سوره مبارکه یا یونس هست، شرحش در بعضی از خطبه های نهج البلاغه به این صورت آمده. خطبه 111 نهج البلاغه که فرمود: اما بعد فینی و حضر و کمود دنیا فانها حلوتون خزرتون حفت به شهوات و تحببت بالعاجله و راغت بالغلیل و تحلت بالآمال و تزینت بالغروب. بعد فرد به اینجا کما قال الله تعالی سبحانه تعالی که ما این انزل الله من السماء فاخترت بهی نبات الارض. این بخشش مربوط به سوره مبارکه کهف است. فاصبح هشیما تزروه الرياح، این آیه را قبلا خوندیم. و کان الله علی کل شیء مقتدر. به دنبالش این تعبیر میکنند، این تعبیر رو شما حتما در نهج البلاغه مراجعه کنید، از کلمات تقریبا مکرر نهج البلاغه است. کلمه وبا، موبی، وبی، این تو نهج البلاغه درباره دنیا است. فهمود دنیا نه تنها یک مزرعه و مرتع خوشمنظر است، بلکه یک چراگاه وباخیز است. وبا میدونید مثل بیماری سرطان و ایست قلبی و اینا نیست. خب بالاخره کسی سرطان میگیره یا ایست قلبی میگیره محترما میمیره. وبا جز بیماری های آبروبره. بالاخره بعضی بیماری هاست که سه آبرویی برای مریض نمیذاره. هر لحظه چند نفر باید یک لگن بیارن، یه تاس عوض بکنه، یا از بالا یا از پایین. این رسواست. فهمو دنیا اینجوره، جای موبی است. موبی یعنی آدم رو به وبا مبتلا میکنه. در همین خطبه 111 فرمود وضع دنیا اینه که و این جانب من حعز و زب و لولا امر من ها جانب فعوبا. یعنی اگه یه طرف شما ببینید یه حلاوتی داره، یه طراوتی داره، یه زیبایی داره، یه خوشمزگی داره، طرف دیگرش هم وباخیزه، مرارت داره، تلخی داره، دو بابا. و این جانب من حعز و زب و لولا، اگر یه طرفش بالاخره گواراست، یه طرفش مر است، تلخه و وباخیز، امر من ها جانب ف اوبا. این کلمه وبی اوبا این تو نهج البلاغه کم نیست و همش هم درباره دنیاست. شما را چه دیدید؟ چه کسانی که در لباس ما بودن، چه لباس دیگران بودن، اگر دنیایی زندگی کردن سرانجام رسوا شدن. هیچ کس بازی نکرد مگر اینکه دنیا او را مسلوب الحیثه کرد و انداخت. فرمود در خطبه 175 که عنوان موعظه یاد میکند، ایها الناس غیر المغفول عنهم. حالا ممکنه خدا نکرده بشر از معارف الهی و از احکام و حکم خدا غافل باشد، ولی مدبران امر که از او غافل نیستن. که فرمود ممکنه شما را غافل باشید ولی مغفول عنه نیستی. ایها الناس غیر المغفول عنهم و تارک کون المأخوز منهم. شما چیزی رو ترک کردید، خب از شما میگیرن. مالی اراکم عن الله زاهبین و الى غیره راغبین. چرا از خدا غفلت دارید، به غیر خدا رغبت دارید؟ که انکم نعم اراه بها صائم الى مرعا و بی و مشرب دوی. گویا یه دامهایی هستید که به هر طرف شما رو میبرن. یه کسی جلوتون رو گرفته، زمامداریتون رو به عهده میگیره، به یه چراگاه وباخیز میبره، بعدم بهتون میبره سر چشمه آب میده، اونم بیماری زاست. الا مرعن، چراگاهی که وبیست. خب در کلمات قصار اون حضرت هم این فرمایش است، یعنی شماره 367 از کلمات قصار اون حضرت به این صورت آمده: یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی. این زمین هایی که کشاورزی است وقتی درو شده، اون کاهایی که میمونه بهش میگن حطام. حتیم یعنی شکسته، تا دست بهش بزنی در اثر که خشکه میشکنه. اما این موبی هم هست و باخیز هم هست. یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی. چه این که باز در کلمات قصار اون حضرت شماره 376 این چنین فرمود: ان الحق ثقيل مريء و ان الباطل خفيف و بي. حق گرچه سنگین است اما گواراست، مریع است، یعنی با مری و دستگاه ما، دستگاه فطرت ما با مری و دستگاه گوارشی درون ما خیلی هماهنگ پرورنده است. میگن هنی ان مریا، هنی ان مریا، یعنی با دستگاه گوارشیتون هماهنگ باشه. اما و ان الباطل خفیفون، سبک هست اما وباداره، خفیفون و بی. اینه که یه چیز آبروبریه بالاخره، ولی کسی آبرو نمیزنه. لذا گفتن عاقل کسیست که ای رو رها کنه، اما فهمیدنش خیلی سخته که کجا انسان رها بکنه، چی رها بکنه. یه وقت هست میگه من توی مسائل نیستم. نخیر، تو مسائل باید باشی، تو متن جابه باید باشی، چه کدام بکنی، رأیم بدی، منتها نشد. اینطور نیست که حالا آدم بیش از این وظیفه داشته باشد، داد مشورت بکند، بررسی بکند، کنترل بکند، رعایت بکند، همه جوار رو رعایت بکند، سیر و بسم الله. همه کار همینطور دیگه، اختصاصی به مسئله سیاسی نده، اقتصادی همینطوره، تو مسئله اجتماعی هم همینطوره. اما نشد دیگه. هر دنیا زده ای، بله، گاهی ممکنه ذات اقدس اله آبروی کسی را لحکم و مسائل حفظ بکنه، جای دیگه سردر بیاره. اون معلوم نیست. گاهی خدای پسر خوبی کسی داره، پدر خوبی داره. شما ببینید خضر را همیشه هست، ما که از اسرار عالم با خبر نیستیم، که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به خیر سلام الله علیه گفت به اینکه خب اینجا که حاضر نشدن ما مهمان اینا بشه، لوشت لتخفت علیه اجرا. حالا داری معماری میکنی، بندایی میکنی، ما هم دستور میده که این دیوار در شرف ویرانی را بچینیم. بالاخره اینا که حاضر نبودن، فعبو ان یوزفو هما، ما هم خسته از راه رسیده ایرم که ما را مهمان قبول نکرده. شما هم حالی داری جو کارگری میکنی، خب چه بهتر که یه مزدی بگیری که مشکلمون حل بشه. لو شئته لاستخست علیه اجرا. فمود حرف نزن، اسراری درش هست به ماننده. بعد بالاخره بنا شد یکی از اسرار رو بگه، بگفت اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد رب بکن یستجب لغشدهما و یستخرج کنزهما. فمود این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود، زیرش هم گنج بود. حالا گفتن منظور از گنج کلمات حکیمانه بود، مثل خطی بود، اینا درباره گنج مطالب دیگه است. فهمود بالاخره اینا بی سرپرست بودن، اگه این دیوار به ایران می شد و ره گذر می اومد و بالاخره زیرش پیدا بود می گرفتن دیگه این گنجو. اینا بچه یتیم ها بی سرپرست هست. بچه یتیم هم تو عالم زیاده، همیشه خز به سراغ اونا نمی ره. ولی و کان ابو هما سالا. فهمود پدر این بچه آدم های خوبی بوده. حالا گرچه مرحوم امیرالاسلام دیارو نقل کردن جد هفتم بود یا هفتادم بود، فهمود چون پدرش آدم خوبی بود این بچه ها نباید بی سرپرست باشن. من آمدم اینجا این کار رو بکنم. این خضر را همیشه هست، اینطور نیست که ذات اقدس اله یه فختی فقط بخواهد خیر آدم رو حفظ بکنه. ما واقعا اگه آدم خوبی باشیم تا 70 نسل فرزندان ما بالاخره ویلان نمیشه. حالا اون روز خز بود، امروز وجود ماره که ولی اصل از شاگردان ولی اصلا. این امدادهای غیبی همیشه تو راهه به ذات اقدس اله، همون خدای زبان خضر و موساستی. اینطور نیست که اون وقت رعایت بکنند الان رعایت نکند. هیچ کس کار خیر نمی کند مگر اینکه خدا یه روزی بهش پاداش میده. حالا اگر یه وقتی خدا اینا کرده پای کسی لغزید، ممکن در درسه داشتن پدر خوبی، برادر خوبی، جد خوبی، یه حیثیتی رو خدا رعایت بکنه، آبرو رو حفظ بکنه. این چه نیست که تمام اسرار قضا و قدر پیش آدم باشه، که ما اینو اطلاقات آیه و عمومات آیه. سر قضا و قدرم با آیات حل نمیشه، اونا قضایای شخصی است. آیه کلی فرمود این در آیات دیگر دارد، مگر کسی که اینچنین باشد به کان ابوهما صالحا. اما حالا ابوهما صالح بود یا نبود، او رو دیگه انسان از اطلاق آیه و آیه دست نمیاره. بله ممکنه ذات اقدس را آبروی درب حفظ بکند، لمسالهی که لا یعلمها الله. خب بله بله خب دارن گاهی فرزندان ناسودن یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. اسرار قدر معلوم نیست. گاهی قرض آن است که گاهی ممکنه یکی خودش فرزند آدم عادی باشه، اما پدرشون برای اسلام خیلی زحمت کشیده، خدا میخواد بالاخره یه جبران بکنه دیگه. فقط به کان ابوهما صالحا. حالا این مرازه فهمه زیل این آیه مرحوم امین اسلام رضوان الله علیه نقل میکنه، بالاخره یا هفتادم بود، بعضی نقل کردن هفتم، جد هفتم بود. هیچ وقت فراموش نمی شود کار خیر و ما کان ربک نسیا. و این خضر را هم همیشه هست، همیشه هست. اینا جزء شریعت و منهاج نیست، اینا جزء سنت های الهی است. چون اینا اگر یه وقت هست که مثلا آدم کدوم طرف نماز بخونه، چند رکعت نماز بخونه، چند روز در سال روزه بگیره و مفطراتش چیست، اینا جزء شرع و منهاج است که به اختلاف شرایع و مذاهب عوض میشه. اما اینا جزء سنت های الهی است. چون این چنین بود فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. خب مطلب دیگر این که چون رحمت و نعمت الهی کنار هم است، تبشیر و انذار کنار هم است، وعد و وعید کنار هم است، ثواب و عقاب کنار هم است، بالاخره بهشت و جهنم کنار هم است، بعد از جریان حیات دنیا و اون خطر تلخ دنیا زدگی فرمود والله ید او الى دار السلام. این که فرمود والله ید او الى دار السلام یه دعوت عمومی است. در بحث دیروز ملاحظه فرمود به این که به چه مناسبت بهشت و دار السلام میگن. گاهی در قبال بهشت دار الفاسقین آمده، چه این که بهشت دار المتقین است. اینا تعبیرات قرآن کریم است. و بالاخره انسان وقتی انشاءالله به بهشت رسید دار القرار است، اونجا آرامگاه است. وگرنه قبر و برزخ و اینا تو راهه، اینا منزل مستقر نیستن، راه نه منزل. اونجایی که دارالقرار است جاییست که دیگه انسان وقتی به اونجا رسید دیگه از اونجا منتقل نمی شود. لذا از بهشت و امثال بهشت به دارالقرار یاد می شود، دارالخلد یاد می شود. از نظر اینکه اینها دائمی منقرض نمی شوند دارالقرار، دارالخلد و مانند آنند. از اون جهت که متنعمان اون دار مردان با تقوا هستند به عنوان دار المتقین یاد می شود در قرآن کریم. از اون جهت که فضای اون عالم از هر عیب و آفت و نقصی مسئول است دار السلام یاد می شود. و از اون جهت که خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، بهشت مال اوست. چون که در بعضی از روایات به داری تعبیر شده است، رضا دار و سلام است. اضافه دار به سلام به معنای الله که سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار و متکبر که در بخش پایانی سوره مبارکه 8 آمده، نظیر بیت الله، نظیر ناقت الله و مانندان است. این اضافه تشریفی است. اگر بیت الله اضافه تشریفی است، دار الله هم این چین است، داری هم این چین است، دار و سلام هم این چین است. گاهی منظور از دار السلام خود بهشت است، نه لقای الهی. نظیر اون که در سوره مبارکه انعام جمع کرده بین دار السلام و اندرب، یعنی آیه 127 سوره مبارکه انعام این است: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. اینا که مؤمنانند در صراط مستقیمند، دار السلام مال اینهاست و اندرب هم هستن، یعنی اینها از دو نعمت برخوردارن. یکی همون جناتون تجری من تحت الانهار است، یکی لقاء الله است. هم جنت حسی دارن، بهره های حسی دارن، هم بهره های عقلی دارن. که در سوره مبارکه قمر فرمود به این که اند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. منده حالا فرق میکنه تا بهشتی کی باشد. یه وقتی بهشتی اول به فکر منعم است، بعد به فکر نعمت. بعضی ها به عکس، اول به فکر نعمت هم، بعد به فکر منعم. اونا که به فکر منعم هم، بعد به فکر نعمت، نظیر آسیه این زن بزرگوار، دعای او اینه که رب ابن لی اندک بیتم فی الجنت. اول سخن از جار است، بعد سخن از دار. اول اندکه را تثبیت میکنه، بعد سخن از بهشت. رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. اما خیلی هستن که نه، ان المتقین فی جنات و نعیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آیه محل بحث مال توده مردان با تقواست که فرمود والله ید او را دار السلام، اما و یهدی من یشاء او الی صراط المستقیم. میگن این یهدی به منعم است، اون ید او به نعمت است. بالاخره همت ها فرق میکنند، بعضی ها منعم را میطلبند و در جوار او نعمت را، بعضی ها نعمت را میطلبند و بالای اون لقای منعم را. اینه که این آیات مختلف است. در آیه 127 سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. یه بیانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه والله یدعو را دار السلام از صاحب المنار نقل میکنند و رد میکنند. اون فرمایش صاحب المنار اینجا نیست، در جای دیگر آورد گفتن. سیدن استاد فرمود که دعا با ندا فرق میکنند. بالاخره ندا صوت است و لفظ است و یا دور یا نزدیک یا کوتاه یا بلند با آهنگ و صوت و لفظ و اینا همراه است. دعا یعنی خوندن، خاص حضور توجه رو بلو انسان با لفظ نخوان. قرار میدن محمد ادعونی استجب لکم. طبق این آیه هر عبادتی دعاست، چه این که هر دعایی هم عبادت است. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. خب اگر دعا عبادت نیست، اون علت با این معلول، اون دلیل با این مدلول که هماهنگ نیست. مدعای شما این است که شما باید اهل دعا باشید. ادعونی استجب لکن. دلیلتون چیه؟ دلیل اونتون نگه اونا که اهل عبادت نیستن مستکبرن. خب حالا شما مدعاتون اینه که دعا چیز خوبیه، دلیلتون اینه که اگر کسی اهل عبادت نباشد مستکبر است. معلوم میشه دعا عبارت اخرای از عبادت دیگه. ادعونی استجب لکن. این صدر آیه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. بیان سیدن استاد این است که دعا عبادت. جناب صاحب المنار، صاحب المنار میگه که صیام که دعا نیست. ایشون میفرماید که اگه دعا معنی خوندن و آهنگ و صوت و لفظ باشه، اون نداست، غیر از دعا. ما یه ندا داریم، یه دعا داری که دعا با عبادت هماهنگه. اما بین ندا و دعا خیلی فرقه. شما میدید تو همین اوائل مناجات شعبانیه اینا مرزا رو به هم جزا کرده: خدایا اجابت بکن اذا دعوتو که، اسفسم دعا اذا دعوتو که، و عجب ندا یاد نادیتو که. ندا چیز دیگه است، دعا چیز دیگه است. گاهی در ندا اون تضرع و ناله و استغاثه و اینا هم تعبیه شده است، ولی بالاخره ندا غیر از دعاست. ایشون فرمود ذهن شریف شما متوجه نداست. بله ندا نمیشه گفت که مثلا صیام نداست مگر به عنایت، اما دعا چیز دیگه است. وقتی انسان در پیشگاه خدا ایستاده است، در عرض ارادت میکند، خضوع میکند، این دعاست. گاهی به لحاظ مضمون ممکن است که بعضی از نداها دعا باشد، اما هر دعایی ندا نیست، اما بر اساس زامن یعنی اون لفظ، اینا مطلقاً هر جایی که دعا هست این الفاظ، این ندا اگر چه مضمونش خوندن باشد بالاخره دعا هست، و اگر نباشد دعا نیست، مگر اینکه ما دعا را خیلی توسعه بدیم. از این جهت ندا میشه مطلق، برای که دعا را هم شامل میشه و غیرش را میشه، این به لحاظ لفظ، به لحاظ لفظ نه، اون میشه ام حسین بن وجه، برای که گاهی دعا هست نسب وجه هست ولی ندا نیست، گاهی آمیخته با الفاظ است، هم نداست هم دعا. البته اگر جایی ندا بود یقینا دعا هم هست، خوندن هست، قهرن از این جهت این دعا ندا میشه مطلق نه آمین وجه، برای اینکه هر جا ندا باشد خدا را ما بخوانیم، یعنی با خدا منادای ما خدا باشد دعا هست، ولی در بعضی موارد دعا هست و ندا نیست. البته مثل همون صیام و امثال ذلک، افعال عبادی اینا دعا هستن، نسب العبد نفسه تجاه المولا تقربا الیه هست و اما ندا نیست. به هر تقدیر فرمود خدا به دار السلام دعوت میکند، این نظیر هدن للناس است. اما و یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، اونجا به صورت موجبه کلیه است، حذف متعلق مفید عموم است. ید او کی را الی دار السلام را، چون متعلق حذف شده است نشان عموم است، یعنی ید او جمیع الناس را، نظیر هدن للناس. اما حالا کی رو راهنمایی میکنه؟ هر کی را که خودش بخواهد. این مشیت الهی برابر با حکمت است. این یه هدایت پاداشی است. اون هدایت ابتدایی که با دعا هماهنگ است، نذیر هدن للناس. انا هدیناه السبیل، هدیناه النجدین لوالندار. هدایت الهی دیگه مربوط به مشیت خاص نیست. با مشیت عمومی خدا همراه است. او خواسته که همه را هدایت بکند، بکرده دیگه. همون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، هدیناه السبیل، هدیناه النجدین و بارندان. هیچ کس نیست که خدا او را هدایت نکرده باشه. خب معلوم میشه که این سلامی که در سوره مبارکه انعام هست به معنی الله نیست، داری سلام است، وگرنه اگر به معنای الله بود دیگه نمیفرمود لهم دار السلام عند ربهم. اما اینجا چون این قدر ندارد، دوتا احتمال را تحمل میکند، هم دار السلام یعنی دار الله چون سلام اسماء حسنای الهی است، هم دار السلام یعنی داره که خودش سالم از آفات و عیوب و نقصاس که وجوه چهارگانش در بحث دیروز گذاشت. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، این یهدی هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. هدایت پاداشی نظری که فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت های پاداشی است. هدایت های پاداشی را خودش میدونه به کی بده، و مشیعت او هم برابر با حکمت تدبیر میشه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادیه شاهد این جمع است که فرمود یا من لا تبدل حکمت هل وسائل، ای خدایی که هر وسیله دیگران به اون وسیله متوسل بشن که بخواهند تو کاری را برخلاف حکمت بکنی نمی‌کنی. یا من لا تبدل حکمت حل وسائل، پس او حکیمانه کار میکند، مشیعت او هم حکیمانه است، گرچه به صورت قضیه مهمل فرمود که قوه قضیه جزئی است، یعنی یهدی بعض ناس را، اما ما یقین میدونیم اون بعضی ناسی که هدایت اونها، راهنمایی اونها، گرایش قلبی اونها برابر با حکمت از خدا هدایت میکند. گاه میبینید یه عده اصلا هر کاری که میخوان بکنید اینا رو بخوان بفریبن یا وسایل انحرافشون رو فراهم بکنن، میبینن نه اینا از دستشون در میرن. نسبت به انحراف اینا یک بدبینی دارن، مائل نیستن، قلبشون نمیکشد. این که قلبشون نمیکشد معلومشه قلب در اختیار کس دیگه است. این بیان رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب شریح وسائل تو بحث قضا اونجا ذکر کرد. اونجا بابی رو این با عنوان کردن که قاضی بالاخره باید از ایمان و بینات کمک بگیره و حق را به ذیحق برسونه. گاهی در اثر تعارض بینات یا تعارض ادله دیگر یا پیچیده بودن پرونده بالاخره قاضی گیر میکنه، نمیفهمد که حق با کیست. گاهی مغالطات وکیل هست، گاهی مغالطات موکل هست. در اونجا روایت است که معصوم سلام الله علیه فرمود استفت قلبک، ببین دلت چی میگوید. این یا راه فقهی نیست. البته قاضی میتواند به علم خود عمل بکند، اون راه دیگه است. گاهی شواهد به قدری پیچیده است که علم عادی برای قاضی کار آسانی نیست. اما یه راه دیگری هم هست. همه اینها نقالب، همه معارف قرآن کریم اینطور است که لا یمسو الا المتحرو. بالاخره مطلب حق که انسان بخواهد این مطلب حق فهمد در اون مقطع باید طاهر باشد. وگرنه اینطور نیست که معارف قرآن، معالی قرآن، حقایق قرآن به دست هر ناپاکی برسد. اینطور نیست. همود استفت قلبت، یه دل پاکی داشته باش که در روز خطر به دردت بخوره. این دل پاک به دست دیگری است. همود اگر شما راه طهارت رو تأمین کردی اون نمیگذاره آلوده بشی. گاهی میبینید انسان خدا رو شاکر میشد که عده زیادی در اون واقعه خواستن او رو فریب بدن، نشد. او برهانی نداشت که از دست اینها در ره، ولی میدید میل نداره. این یه طهارت روانشناختی است، نه طهارت منطقی. طهارت منطقی اینه که آدم میدونه که اون چیز حرامه، بیان قیه، روشن است که حرامه، پرهیز میکنه. یا میدونه که اینها باندن، پرهیز میکنه. یه طهارت منطقی است، دلیل هم داره. چرا نمیکنی، چرا نمیگی؟ برای اینکه اینها فاسدن، قرارشون بد. یه وقت هست یه طهارت روانی است، نه منطقی. یعنی یه کسی رو میخوام فریب بدن با یه ظاهر خوبی. به تعبیر قرآن کریم یه دم میان به دنبال آدم که به این یقولو تسمع لقولهم، یعنی وقتی حرف میزنن حرفشون گیراست، به حسب ظاهر منطقی حرف میزنن، حق به جانب حرف میزنن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینا جوری حرف میزنن که تو گوش میدی، یعنی گوش میدی، یعنی قبول میکنی. وگرنه خب هر کی حرف بزنه آدم میشنود دیگه. این که فرمود به این یقولو تسمع لقولهم، یعنی گوش میدی. میگیم فلان کس حرف ما رو گوش داد، یعنی قبول کرد. فلان کس حرف ما رو گوش نمیده، یعنی قبول نمیکند. این که سمع فیزیکی نیست که آهنگش به گوشت میرسه یا نمیرسه. خب هر کی حرف میزنه آدم میشنود دیگه. این نظیر این که بگیم خدا سمیع الدعاست که قبلا هم بحثش گذشت. خدا سمیع الدعاست یعنی چی؟ یعنی حرف ها را میش، دعاها را میشنود. خب غیبت هم میشنود، دروغ را میشنود. سمیع الدعاست یعنی گوش به دعای دایی میده. ما هم در تعبیرات عرفی داریم دیگه، میگیم فلان کس گوش به حرف ما نمیده، فلان کس گوش به حرف ما میده، نه قبول میکنه. خدا سمیع الدعاست یعنی گوش به حرف دایی میده، قبول میکنه. نه سمیع الدعاست یعنی کار فیزیکی انجام میده، دعا را میشنود. او سمیع الغیبه هم هست، سمیع النمیمه هم هست. خب این که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود، اینا طرز حرف میزنن که وقتی حضور تو آمدن تو گوش میدی میشنوی، یعنی گوش برمشون میدی. و این یقولو تسمع لقوله. خب اینا با این فریبکاریشون میان میخوان زید فریب بدن، هر کاری میکنن میبینن نمیشه. زیدم دلیلی ندارد که اینا را ساکت کنه، ولی میبینیم مائل نیست. این مائل نیست همان است. من یؤمن بالله یهد قلبه. بعدها خدا را شاکر از سجده شکر به جا میاره که خوب شد من به دام اینا نیفتادم. در چنین حالی معنوش دیگری آدم حفظ کرده دیگه، چون ظاهر و سلام هستم، حرفای دلپذیرم دارم، حرفاش هم شنیدنیست و گوش دادنیست و قبول کردنیست، آدم هم که دلیل ندارد برخلاف اونها، ولی میبینید نیپذیر. این همان است که فهمید استفت قلبک، از دلت بپرست. یه جایی انسان طاهر نگه بداره برای روز مباداش که فهمید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. والحمد لله رب العالمين.